هاوارد شولتز وقتی که با استارباکس آشنا شد، این شرکت فقط یک فروشگاه کوچک قهوه در سیاتل بود. اون باور داشت که میتونه این برند رو تبدیل کنه به تجربه جهانی مثل کافه‌های ایتالیا. ولی وقتی ایدش رو برای اولین بار به سرمایه گذارها گفت، 242 بار جواب نشنید. خیلی‌ها بهش میگفتن آمریکایی‌ها هیچ وقت مثل ایتالیایی‌ها نمیرن بشینن قهوه بخورن. اینجا جواب نمیده. اگر باور شولتز به خودش پایین بود، همونجا تسلیم میشد و ایده استارباکس شاید برای همیشه از بین میرفت. چه مسئله روانی باعث میشد که شولتز بعد از 242 بار جواب منفی باز هم دنبال آرزو، رویا و نقشش بره؟ از نگاه آلبرت بندورا، یکی از بزرگترین روانشناسان و تاثیرگذاران علم روانشناسی، این مفهومی که باعث تفاوت تلاش آدم ها میشه اسمش خودکارآمدی یا سلف افیکیسی هستش. این مفهوم یعنی باور عمیق آدم به توانایی خودش برای انجام دادن کارها. اینکه تو چقدر واقعا اعتقاد داری و پیش بینید چقدر مثبت نسبت به اینکه میتونی از پس کارها بر بیای. نه یک باور متوهمانه که من هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم، بلکه یک باور واقع بینانه که تو زمینه کاری و تخصصم فلان کاری که فکر میکنم درسته رو میتونم انجام بدم. اگر این کار شدنیه و کسی هست در دنیا میتونه انجامش بده، کسی هست در این شهر میتونه انجامش بده، اون من هستم یا یکی از اون افراد من هستم. خودکارآمدی در کسب و کار تقریبا بخش زیادی از درآمد ما رو تعیین میکنه. متاسفانه در خرافه بافی که خیلی از آدم ها نسبت به روانشناسی زرد و چرت و پرت هایی که آدم میشنوه دارن، خیلی هاش مبتنی بر خودکارآمدی هستش. یعنی اونها میگن که اصلا راجع به خودت شک نکن، اصلا فکرهای بد به سرت راه نده، ولی در واقع این یک مفهوم روانشناسی علمی هستش که اسمش خودکارآمدی هست و هر چقدر که انسان روی این کار بکنه که چقدر میتونه در آینده تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه در آینده نتیجه ها رو عوض بکنه، این میتونه بسیار سرنوشت ساز باشه و کسب و کار خودش رو تغییر بده. و اتفاقا برعکس اون چیزی که این خرافه بافا میگن که تو فقط باید فکرهای مثبت راجع به خودت داشته باشی، در طی این پادکست امروز من به شما خواهم گفت که چه منابع علمی از نگاه آلبرت بندورا برای سلف افیکیسی وجود داره و اصلا اون خرافاتی که روزا بلند شو و به خودت بگو چقدر تو خوبی، چقدر تو ماهی، اونها اصلا اتفاقا اثر منفی داره. حالا قبل از اینکه من به شما بگم چهار منبع اصلی خودکارآمدی از نگاه بندورا چیه، لطفاً دفتر خودکارتون آماده بکنین تا ابتدا داستان شولتز رو با هم ببندیم و بعد هم بریم سراغ چهار منبع خودکارآمدی. امروز استارباکس بیش از 34,000 شعبه در سراسر جهان داره و شولتز بارها گفته اگر به توانایی خودت برای تغییر باور نداشته باشی، هیچ کس دیگه‌ای هم باور نخواهد کرد. این داستان نشون میده که خود کارآمدی فقط یک باور ذهنی نیست، یک موتور محرک واقعی در کسب و کاره که اگر این موتور در ذهن رهبر کارآفرین و خالق کسب و کار خراب بشه، شاید کسب و کارش رو به نابودی بره. در کشور ما به واسطه تهدیدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی متفاوت و متنوعی که هر چند ماه یک بار اتفاق میفته، به شدت به نظر میرسه که خودکارآمدی رهبران ما تضعیف میشه، تهدید میشه. ما دائما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، ولی بعد نتایجی که دوست داریم رو برداشت نمی کنیم. وقتی که یک رهبر، یک خالق، یک کارآفرین و یا حتی یک مادر نتیجه کارش رو نمیبینه، در ابتدا انگیزش رو از دست میده و بعدش هم خود کارآمدیش رو، به این نتیجه میرسه که در واقع من توانمندی خاصی مثل که ندارم، گویا من کاری از دستم بر نمیاد. اتفاقا یکی از نشانه های افسردگی این استش که معمولا افراد افسرده خود کارآمدی های بسیار پایین دارن، و البته خود کارآمدی های پایین معمولا منجر به افسردگی هم میشه. وقتی که یک آدمی این خود کارآمدی رو در زندگیش به دست آورده، در خانوادهش تقویت شده و البته حتی میتونه بخشی ژنتیکی باشه و زیسته و تجربه و زندگیش باعث شده که خود کارآمدی خوبی داشته باشه، این فرد رو به جلو حرکت میکنه. ولی خب متاسفانه در کشور ما حداقل در سالهای اخیر تعداد شکست‌هایی که هر رهبری میتونه تجربه بکنه احتمالاً بیشتر شده و همین مسئله باعث میشه که خود کارآمدی و انگیزه رهبران ما کمتر بشه. به همین خاطر بحث داغیه، بحث بسیار مهمیه که شما رهبران کسب و کار روی خود کارآمدی خودتون کار بکنید تا در این روزهای پر ابهام بتونید جلوگیری بکنید از آسیب بیهوده‌ای که اخبار، شرایط و نتایج میتونن به شما، ذهنیتتون و کسب و کارتون بزنن. بندورا میگه باور افراد به توانایی‌هاشون بیش از هر چیز دیگری تعیین میکنه که آنها چگونه فکر میکنن، چه احساسی دارن و چگونه عمل میکنن. ببینید چقدر این پاراگراف قدرتمنده. یعنی اگر خودکارآمدی شما پایین باشه، دائما افکار بد سراغتون میاد، دائما احساسات ناجور تجربه خواهیم کرد. خیلی از کیفیت زندگی ما توسط خودکارآمدی مشخص میشه. یعنی خودکارآمدی نه تنها بر کسب و کار درآمد ما تأثیر میگذاره، در واقع بر روی کیفیت زندگی ما هم تأثیر میگذاره. اگر خودکارآمدی پایین باشه، خب ناخودآگاه این باعث میشه که شما همش افکار و هیجانات ناخوشایند تجربه بکنید و روز به روز کیفیت زندگی و روانیتون پایین تر بیاد. در زمینه استخدام ما رهبرا بیشتر دنبال چه کسی میگردیم؟ اگر شما کسی رو استخدام بکنید با فوق دکترای یک رشته و تخصصی که پیداش کردیم، ولی بعدش بیاد تو جلسه استخدام بگه که من والا نمیدونم میتونم از پس این کار بر بیام، شما این آدم استخدام میکنید؟ شک دارم، مطمئن نیستم. چقدر شک داری؟ واقعا نمیدونم. آیا شما نمونه کوچیک این کار رو انجام دادین؟ نه والا. خب در جلسه استخدام من بعید میدونم که شما عزیزان بخواین یه همچین فردی رو استخدام بکنید. ما دنبال کسی هستیم که حداقل به صورت روانی این باور رو در خودش داشته باشه که میتونه از پس این کار بر بیاد. حالا هر چقدر دانشگاه رفته باشه، هر چقدر تجربه داشته باشه، اما تو خودش نبینه که از پسش بر نمیاد، خب اتفاق خاصی هم قاعدتا نمیتونه براش بیفته. افرادی که خودکارآمدی بالا دارن در واقع میتونن حتی چالش ها رو هم فرصت رشد ببینن، اما افراد با خودکارآمدی پایین همون چالش ها رو تحلیل میبینن. شما وقتی که خودت رو باور داشته باشی، غرور، قدرت و وجود خودت رو بهش اعتقاد داشته باشی، وقتی چالشی هم پیش میاد خوشحال نمیشی، اما میگی شاید همین چالش باعث بشه که یک اتفاق بهتری برای زندگی من بیفته. شما هر چقدر استعداد داشته باشین، اما باور به توانمندی های خودتون نداشته باشین، چه اتفاق براتون میفته؟ شما هر چقدر تخصص داشته باشین، تجربه داشته باشین، اما باور نداشته باشین که میتونید تغییر ایجاد بکنید، خب اون اتفاق نمیفته. بریم سراغ 4 منبع اصلی خودکارآمدی از نگاه بندورا و بعد بیایم مثال بزنیم با داستان استارباکس، ببینیم که در واقع هر کدوم از این منابع برای هاوارد شولتز چی بوده و چگونه بهش کمک کرده. 4 منبع اصلی برای شکل خودکارآمدی، اولیش تجربه موفقیت است. یعنی هر چقدر یک انسانی تجارب موفقیت آمیزتری داشته باشه، میتونه خودکارآمدی بالاتری داشته باشه. این از همه مهمتره. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیه، اصیله. شما وقتی که تجربه موفقیت آمیز دارین، احساس میکنید که میتونید تغییر ایجاد بکنید. ولی افرادی که خب تجربه موفقیت آمیزشون کمه، ناخودآگاه خودکارآمدیشون هم میاد پایین‌تر، شک بیشتری نسبت به خودشون دارن. وقتی شما میخواین با یک پارتنر جدیدی کار بکنین یا با یک تهیه کننده پرودیوسر با یک شریکی، خیلی خوشتون میاد که اون شریک آدم موفقی باشه، تو کارهای خودش تونسته باشه، موفق باشه. کاملا طبیعیه، ژن ما، غریزه ما از افرادی که موفقن استقبال میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما به صورت غریزی هم شاید بدونیم که اهمیت خودکارآمدی چقدره. در واقع بیشتر از اینکه موفقیت‌های اون آدم قرار باشه بیاد به من کمک بکنه، من درک میکنم که موفقیت‌های اون آدم احتمال موفقیتش رو در کار مشترکی قراره با من انجام بده بالاتر میبره. بنابراین ما نمیخوایم فقط از موفقیت‌های دیگران استفاده بکنیم، بلکه وقتی دیگران موفقن، ناخودآگاه این باعث میشه که شما احساس بکنید که میشه بهشون بیشتر اعتماد کرد و باهاشون یک کار مشترکی انجام بدین، باهاشون به موفقیت‌های بزرگتری دست پیدا میکنید. به همین خاطر من در کارگاه سلف برندینگ که حالا قرار برگزار بشه دعوتتونم نمیکنم، چون ظرفیتش شنیدم که چند روز پیش پر شده، ولی در این کارگاه سلف برندینگ من یکی از نکات بسیار مهمی که به رهبران بزرگ کشور درس میدم اینه که عزیز من، شما در واقع باید داستانهای قشنگ داشته باشی، پیروزیهای بزرگ داشته باشی، چون یک پرسونال برند بدون داستانهای قشنگ اتفاق نمیفته. مردم دوست دارن بیان موفقیتهای تو رو بشنون. بنابراین این مفاهیمی که من به شما دارم میگم خیلی هاش توی موضوعات پرسونال برند هم تاثیرگذار هست، یعنی شما میتونید برای ساخت پرسونال برند خودتون از اونها استفاده بکنید. همونطور که ما برای اینکه درک بکنیم یک آدمی برند به موفقیت‌های او اشاره میکنیم، اگر که خودمونم بخوایم یک برند قوی تری باشیم باید موفقیت‌های بیشتری داشته باشیم و این موفقیت‌ها علاوه بر اینکه اعتبار، کردیت، شهرت و قدرت بیشتری به ما میدن در جامعه، باعث میشن که ما از نظر روانی هم ارتقا پیدا بکنیم، یعنی خودکارآمدیمون بره بالاتر. اینجا یکی از موضوعات خرافه بافی که پیش میاد این هستش که آدما میگن که اهداف بزرگ داشته باش، رویاهای بزرگ داشته باش، در صورتی که همین رویاهای بزرگ داشته باش و انتظار داشته باش خیلی زود اینا محقق بشن یکی از دشمنان خودکارآمدی هست. اتفاقا ما باید انتظاراتمون رو مخصوصا در کوتاه مدت، میان مدت، یک سال، دو سال کم بکنیم و بتونیم اهداف درستی رو برای خودمون در نظر بگیریم که احتمال موفقیتمون افزایش پیدا بکنه. نه هدفی رو انتخاب بکنیم که دم دست باشه که دیگه اسمش هدف نیست، و نه اهدافی رو انتخاب بکنیم که انقدر بزرگ و عجیب و سخت باشن که دائما من و تیمم هی شکست بخوریم، که این میتونه خودکارآمدی سازمان رو هم بیاره پایین. ما یک موضوع داریم به نام خودکارآمدی فردی، یک موضوع داریم به نام خودکارآمدی سازمانی. خودکارآمدی سازمانی اینطوریه فرمولش: خودکارآمدی تک تک اون افراد یا اون گروه یا اون تیم یا اون سازمان به علاوه هم تقسیم بر نفرات. ما میتونیم از طریق یک سری تست ها خودکارآمدی رو بسنجیم و در واقع بفهمیم خودکارآمدی هر فردی چقدره. حالا وقتی که خودکارآمدی سازمانی یا اون گروه پایین باشه، ما مطمئنیم تقریبا با احتمال خیلی بالا که این گروه موفق نخواهد شد. چون هنری فورد جمله خیلی قشنگ داره، میگه تو همانی که فکر میکنی. اگر فکر میکنی میتوانی، میتوانی. اگر فکر میکنی نمیتوانی، نمیتوانی. هنری فورد با اون سواد دانشگاهی خیلی کمی که داشت، در واقع سالها قبل از آلبرت بندورا به موضوع خودکارآمدی داره اشاره میکنه. اگر فکر میکنی میتوانی، میتوانی. اگر هم فکر میکنی نمیتوانی، نمیتوانی. چون هر چی که تو فکر میکنی همونه، همون درسته. البته خب اینجا خب جملات خود اغراق‌آمیزم هستن، ولی ناخودآگاه در رابطه با خودمون واقعیت داره. اگر من فردا بگم که من میرم تو اون جلسه احتمالاً پسش بر نمیام، اصلا شاید نرم، اصلا شاید برم دست پاچه بشم، عصبانی بشم و جلسه رو گند بزنم توش. اینجاست که ما باید مدیریت اهداف انجام بدیم، نه فقط برای خودمون، برای تیم هامون. بعضی از رهبران اشتباه میرن جلو، یعنی میان با اهداف بزرگی که انتخاب میکنن در واقع تلاش میکنن که به آدم ها سمت و سوی بدن. مثل بابا قدیم بود میگفت، من به بچه‌ام میگم 20 بشه که حداقل 19 بشه. بعضی از رهبران هم میان میگن که من گفتم حالا مثلا 150 میلیارد بفروشن، ولی حالا اگه 80 میلیارد هم بفروشن اوکیه. خب این اختلافش خیلی زیاده عزیز من، 70 میلیارد اختلافشه. خب بعد اون وقت تو به این فکر نمی کنی که اگر اینها 80 میلیارد هم بفروشن تو میخوای با افسوس بهشون نگاه بکنی و بعد سرت تکون بدی، میگی باشه ابی نداره من قبول میکنم ازتون. دیگه نمیشه تو وقتی که چالش 150 میلیاردی اعلام میکنی با 80 میلیارد کیک بگیری براشون، فوت بکنی، پیروزیتون رو جشن بگیری. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ تو نتونستی پیروزی رو انتقال بدی به تیمت، مخصوصا در شرایط پر ابهام. یکی از کارهایی که رهبران بزرگ باید انجام بدن این هستش که اونها بیان با اهداف سنجیده به این فکر بکنن که ما باید در این شرایط اهدافمون کمی تلختر هم باشه، احتمالا واقع بینانه تر هم باشه و جوری هم باشه که ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم، موفق بشیم، پیروزی، جشن پیروزی بگیریم، با هم بگیم، بخندیم، دست بزنیم به افتخار هم دیگه. اینها میشه تجربه موفقیت. پس اگر شما میخواین مستری اکسپریانس به قول آلبرت بندورا داشته باشین و در واقع بتونین از تجارب موفق به عنوان یک منبع مطمئن برای افزایش خودکارآمدی استفاده بکنین، لازمش این هستش که بتونید با انتخاب اهداف واقع بینانه و البته تلاش زیاد بتونید به اونها دست پیدا بکنید. خیلی از آدم ها هستن که اهداف خیلی خوبی دارن، واقع بینانه است، منطقیه، ولی آدم های تمپروری هستن. به همین خاطر ما میتونیم بگیم که افراد تمپرور حتما خودکارآمدیشون پایین خواهد رفت یا همین الانم شاید پایین باشه. خب شولتز تو زمینه مستری اکسپریانس شیکا کرد، اومد قبل از گرفتن این سرمایه بزرگ که البته بهش نمیدادنم به یه کافه کوچیک باز کرد و دید مردم عاشق تجربه متفاوتش هستن. این موفقیت کوچیک بهش اعتماد داد، قدرتشو برد بالا، خودکارآمدیشو افزایش داد، توی مقیاس کوچیک، تو اسکیل کوچیک اینو اجراش کرد و بعد در واقع وقتی که دید گرفت این طرح و این ایده، حالا هی بزرگترش کرد. دومین منبع خودکارآمدی بالا الگوگیری از دیگران هست. دیدن افرادی که تونستن در زمینه‌هایی که تو علاقمند هستی موفق بشن، بهت این باور رو میده که تو میتونی. دیدن و مشاهده این افراد از نگاه بندورا بسیار کمک کننده است. خب میدونید بندورا یک اصطلاح و یک مفهوم بزرگ دیگه ای هم در روانشناسی از خودش به یادگار گذاشت به نام یادگیری مشاهده ای. او معتقد بود بسیاری از یادگیری های انسان توسط مشاهده براش اتفاق میفته. آنچه که میبینه روش اثر بسیار زیاد خواهد گذاشت. در واقع برخلاف بعضی از روانشناسا که اعتقاد داشتن که فقط بر اساس تقویت مثبت و منفی و یادگیری شرطی و یادگیری ها اتفاق میفته، و اعتقاد داشتش که نه، اساسا یادگیری بخش زیادیش توسط مشاهده اتفاق میفته. که خب ما به این خیلی احترام میذاریم، بچه ها، کودک ها اینطوری خیلی یاد میگیرن و همینطور در سازمان، یعنی در سازمان خیلی از اینکه دی ان ای و فرهنگ سازمان چطور پیش میره بخش زیادیش توسط یادگیری مشاهده ایه. اگر که الگوهایی که تو سازمان دارن کار میکنن همشون آدمای ضعیفی باشن یا اکثرشون آدمای ضعیفی باشن، ضعیف و نفس باشن، قرزن باشن، نغزن باشن، در واقع اینها چه اتفاقی براشون میفته دوستان؟ اینها میان نه تنها خودشون خوب کار نمیکنن، نسل بعدی و معاونین خودشون رو هم نابود میکنن. چون معاون نگاه میکنه میبینه که آقای فلانی که رئیس بخش بیساره، مدیر ارشد سازمانه، اینقدر آدم تنبلیه، خب حالا دیگه چرا من باید خودم رو خیلی اذیت بکنم؟ الگوش نهایتا سقف الگوش همین آدمیه که روبروش هست و همین مسئله باعث میشه که در واقع سازمان دی ان ایش توسط همون مدیران ارشد مستهلک در واقع از بین بره. پس دومه منبع ما اینه که ما داریم از کی یاد میگیریم، دوربر ما کیا هستن. یه علتی که باعث میشه افرادی که در شهرهای کوچک در محله‌های فقیر رشدهای خیلی خوبی نداشته باشن، همین مسئله الگوگیری مشاهده‌ای هستش. یعنی در واقع خیلی آدمای درست حسابی برای یاد گرفتن در اطراف من نیست و همین قضیه باعث میشه که من نتونم آدمهای درست زندگی خودم رو پیدا بکنم و از اونها چیزهای خوب یاد بگیرم. دوروبر شما چه جور آدمایی هستن؟ معمولا دوروبر رهبران و کارآفرینان این دسته افرادی که من بهتون میگم وجود دارن. شما به من بگین که کدومی که از اینها خیلی میتونن باعث افزایش خود کارآمدی شما عزیزان بشن. افرادی هستن که فقط مثل انگل عمل میکنن و کارشون پاچه خاری هست و در واقع نهایتا پاچه خاری تا شاید همین کارم نکنن و مثل انگل میان از شما تغذیه میکنن و میرن. خب معلومه اینا خیلی به خود کارآمدی شما کمکی نمیکنن. سه سری تعریف و تمجیدهای غیر واقعی معلومه که خود کارآمدی منو بالا نمیبره. من گفتم به شما که مستری اکسپریانس خیلی کمک کننده است، یعنی تجربه موفقیت، یعنی اینکه من از واقعا رفته باشم تجربهش کرده باشم. بله صحبت کردن راجع به یک تجربه موفق هم میتونه حالا هوای ما خود کارآمدی ما رو افزایش بده، اما اینکه من فقط بیام راجع به یک سری کلمات بهم بگم و منم باورش بکنم. چون میدونی که تو وقتی تجربه موفقیت آمیز زیادی نداشته باشی مجبوری داستان بسازی، مجبوری داستانهای مثبتی که برای پاچه خالی تعریف میکنن رو باور بکنی. این دسته نمیتونم به شما کمک کنم. دسته دوم کیان؟ زده حالن. به شما حال مثلا همش حالتون رو میگیرن، همش انتقاد دارن، همش به شما میگن شما خوب نیستی. باریکلا اینا هم نمیتونن به شما کمک بکنن. دسته سوم کسانی هستن که خیلی متوهمن، همش خیلی مثبت دوست دارن فکر بکنن، همه چی به نظر اونها شدنی هستش، موانع رو نمیبینن. این بچه 6 ساله آرزو میکنن که این اتفاق بیفته، ما خیلی بزرگ میشیم. اینا میتونن رهبران کسب و کارها باشن، ولی اینها به زودی از بین خواهن رفت. چون رهبری علاوه بر خود کارآمدی به بدبینی درست، به واقع اندیشی درست احتیاج داره. دسته چهارم کسانی هستن که دوستان شما، رقبای شما، آدم‌های موفقی هم پرتلاشن و این پرتلاش بودن و موفق بودن جفتش کناره هم یکی از بهترین منابع برای این هستش که شما بتونید خود کارآمدی خودتون رو افزایش بدین. چرا؟ به خاطر اینکه اگر موفقیت بدون تلاش باشه نمیتونه شما رو دعوت به تلاش برای موفقیت بکنه و خود کارآمدی نیاز به تلاش برای موفقیت داره. دوم اینکه افرادی که فقط تلاش کردن ولی موفق نشدن، خب بازم نمیتونن خود کارآمدی شما رو بالا ببرن. سالها پیش یک جمله بسیار زیبایی در آموزش ها استفاده می شد، می گفتش که میانگین درآمد شما برابر با میانگین درآمد 5 نفر از اطرافیان شما. این جمله توسط مفاهیم آلبرت بندورا قابل اثباته. یعنی وقتی که شما 5 نفر اطرافت آدم هایی هستن که بیشترشون موفق هستن، اینها شما به شما یاد خواهند داد حتی اگر به شما یاد ندن. یعنی چی؟ یعنی شما هم که نگاهشون میکنی، هم که بغلشون رفت آمد میکنی، از اینا یاد میگیری. تا سالها وقتی که شما دوروبرت آدم هایی هستن که خودشون خیلی آدم متوسطی هستن تو زمین های موفقیت کاری، خب چی میخوای اینا یاد بگیری؟ فکر میکنی هرچی که داری خیلی هم زیاده. ولی وقتی که در دانشگاه کنار اساتید بزرگ قرار میگیری تازه میفهمی که چقدر بیسوادی. وقتی که در زمینه معنویت کنار آدم های بزرگ قرار میگیری میبینی چقدر بی دین و بی مذهب و بی ایمانی. تو قبل از اینکه کنار آدم های خیلی مؤمن و معنوی قرار بگیری فهم میکنی اوه چقدر آدم خوبی هستی، جز بندگان پاک الهی هستی و قراره تو همین هفته دیگه سند پیغمبری به نامت بزنم. ولی وقتی که با 4 تا آدم درست حسابی اخلاق مدار میری بیرون میای میبینی که اوه چقدر اوزاد بیریخته. وقتی با 4 تا آدم که به شدت درگیر اعتیاد و مشکلات مجرمانه هستن وقتی رفت آمد میکنی میگه به به من چقدر آدم خوبی هستم، به هیچ کس آسیب نمیزنم، معتاد نیستم، به حداقل به مواد معتاد نیستم. ولی وقتی که به آدم های ورزشکار رفت آمد میکنی، کسانی که ثروتمندم هستن، ورزشکارم هستن، خانواده دوستم هستن، تو میبینی که اوه تو چقدر پرت و پلایی و اونها به تو الهام میبخشن. اما بعضی از افراد که مشکل عزت نفس دارن هیچ وقت خود کارآمدیشون درست نمیشه. چون وقتی فرد عزت نفس ناسالم داره، این خیلی موضوع مهمی. من تو دوره اسطوره ها بارها راجبش با رهبران کسب و کارها صحبت میکنم و تلاش میکنم این بخش رو درمانشون کمک بکنم. من بهشون میگم که عزیز من، شما وقتی که عزت نفست آسیب خورده است، ممکنه کنار افراد قوی قرار نگیری، چون از اونا بیزاری، چون اونها به تو احساس بی‌ارزشی میده و تو از اونا فرار میکنی، میگی من با داداشم راحت ترم، با پسرخالم راحت ترم، با پسرعمم راحت ترم. چرا راحت تری؟ به خاطر اینکه اون آدم ها با حضورشون تو رو به چالش میکشن. تو کنار داداش کوچیکت و پسرخالت احساس غرور میکنی، احساس میکنی که خیلی آدم خفن و موفقی هستی، ولی وقتی که میری تو این جمع ها قرار میگیری، میبینی که نه، اونقدر هم شاید به اندازه کافی نتونستی تلاش بکنی، تخصص نداری، سوادت کمه، تحصیلاتت کمه، تجربت کمه، ولی کنار داداشت خوبه. بنابراین یکی علتهایی که ما میاییم الگوهای موفق رو از دور برمون حس میکنیم، ازشون دوری میکنیم، این میتونه باشه که عزت نفس من آسیب خورده و خودش که به تنهایی روی خودکارآمدی تأثیر منفی داره، اما آدمهای خوب رو هم از کنار من دور میکنه. یکی از روشهایی که افراد با عزت نفس آسیب خورده دارن اینه که با عیب جویی نسبت به افراد موفق جامعه برای خودشون دلیل پیدا میکنن که اینا شانسی موفق شدن. آقا این شانسی موفق شده، اون با رانت موفق شده. همه که نمیشه این اتفاق براشون افتاده باشه. بسیاری از کارآفرینان و رهبران کسب و کار در ایران بر پایه تلاش خودشون موفق شدن. من تو اتاق درمان با این آدم ها زندگی کردم، من میدونم از پشت قضیه با خبر هستم، ولی با مردم عادی که بیرون از سازمان صحبت میکنی میگن آره این شانسی موفق شده، این یکی رو تو دولت داره، یکی رو تو حکومت داره، ولی واقعا نیست. طرف اگر کمکی هم بهش شده و حقش بوده، وظیفه دولت بوده که اون کمک رو بهش بکنه. و میخوام به شما بگم ما خیلی وقت افراد موفق رو تو ذهنمون خراب میکنیم که چیزی ازشون یاد نگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه چیزی از اون یاد بگیریم بسیار کار سختی خواهد بود. من باید برم دوباره دانشگاه، دوباره باید درس بخونم، دوباره از ساعت 5 صبح باید وایسم کار بکنم، ولی اگر بگم این آدم آدمیه که رانت داره، خب دیگه نیاز نیست ازش یاد بگیرم، نیازی هم به بررسی کردنش نیست. یکی از چیزهایی که در دوره اسطوره ها بسیار به رهبران کمک میکنه دیدن رهبران اصیل دیگه است. اینکه در واقع میبینن چه آدمهای قوی، چه آدمهای متخصصی، چه آدمهای مجربی در کشور دارن، چه کارهای بزرگی انجام میدن. ما از هم یاد میگیریم. من بسیاری از اوقات از دانش پژوهان دوره اسطوره یاد میگیرم، خودم معلمشونم، ولی من از اونا یاد میگیرم، چون اینقدر آدم های بزرگ و قوی هستن. ما باید پر بکنیم دور و برمون رو از افراد سالم، از افراد قوی، از افراد موفق که در واقع بتونیم از اونها یاد بگیریم، وگرنه خب دورمون خالی میشه و بعد هم ما یادگیریمون ضعیف میشه و بعد خودکارآمدیمون میاد پایین. هاوارد شولتز توی زمینه الگوگیری چیکار میکرد؟ بارها به ایتالیا سفر کرد، می نشست تو کافه‌های مختلف قهوه می خورد، به رفتار آدم ها نگاه می کرد. چی باعث می شه که اینها ساعتها و یا دقایق خیلی زیادی بنشینن روبروی هم با هم قهوه بخورن؟ رفتار شناسی می کرد، مردم رو داشت یاد می گرفت. انقدر به اون آدم ها نگاه کرد، انقدر به کافه‌های موفقی که در ایتالیا بود رفت آمد کرد تا تونست سناریو و داستان استارباکس رو بنویسه. یه نکته دیگه هم اینجا بهتون بگم و اونم این هستش که ببینید، بعضی از آدم ها هستن در کنار این که الگوگیریه براشون اتفاق میفته، کنار آدم های موفق زندگی میکنن، ولی تو زندگیشون خیلی موفق نمیشن. خیلی وقتا از من میپرسن، میگه من برادرام همه موفقن، نمیدونم چرا من موفق نیستم. دور و بریای من، دوستای همسن و سال من، همشون موفقن، من نمیدونم من چرا موفق نیستم. وقتی که بررسیش میکنم تو اتاق درمان، میبینم که این آدم متاسفانه توجهش خیلی پایینه، به جزئیات دقت نمیکنه. راجع به برادرش ازش سوال میپرسم، میگم برادر تحصیلاتش چیه؟ میگه نمیدونم، فوق لیسانس داره، لیسانس داره، یادم رفته. اما میشه خب تو با برادری زندگی کرده باشی ندونی که لیسانس با فوق لیسانس اختلافش 3 سال زندگیه؟ تو چجوری نفهمیدی؟ تحصیلاتش چیه؟ تو چه زمینه ایه؟ مهندسی داره؟ مهندسی مکانیک، صنایع، نمیدونم، یه هم چیزی. ای بابا، ای بابا، به تو به چی داری توجه میکنی؟ چند نفر دارن برش کار میکنن؟ زمینه کاریش چیه؟ والا کار بازرگانی میکنه، صادرات واردات انجام میده. نه چی کار میکنن، چی رو صادر میکنن، چی رو وارد میکنن؟ والا ببین من خیلی آدمی نیستم که تو جزئیات برم. خب برای چی باید تو انتظار داری که از برادرت یاد بگیری، از دوستات یاد بگیری؟ انسان باید کنجکاو باشه، انسان باید سوال بپرسه، وگرنه فقط شما بغل 5 نفر آدم راه برین که فایده ای نداره. که اون 5 نفر چی کار دارن میکنن، چه جوری دارن این کارا رو انجام میدن، تشویقشون بکنم. بعضیا اصلا ضد حالن وقتی که دیگران راجع به موفقیتشون حرف میزنن. ای بابا تو که باز راجع به کار داری صحبت میکنی، خب تو نمیخوای یاد بگیری؟ خب این راجع به کار صحبت میکنه، خودش یک دانشگاهه، بذار صحبت بکنه. ای بابا میخواد فخ بفروشه. قضاوت قضاوت قضاوت، یعنی دلیلی که باعث میشه ما نتونیم از آدم ها یاد بگیریم همینه. به اونها توجه نمی کنیم، بلند نمیشیم بریم سازمانشون، بریم ببینیم باشون جلسه بذاریم، ازشون یاد بگیریم. زورمون میاد، غرورمون به اون اجازه نمیده. آلبرت بندورا به الگوگیری از دیگران وایکریس اکسپریانس میگفت. یعنی یه جورایی که بخوایم تحت لفظی ترجمهش بکنیم میشه تجربه و یا یادگیری نیابتی. حالا همون معنی الگوگیری هم میده، ولی وایکریس یعنی یه جورایی نیابتی استفاده کنیم از الگوهای دیگران. یه جمله چند وقت پیشا میخونم خیلی زیبا بود، میگفتش که افراد خردمند از تجارب دیگران استفاده میکنن، احمق ها فقط از تجارب خودشون. میخوام به شما بگم که اگر ما یاد نگیریم که به دست دیگران نگاه بکنیم، کنجکاوی بکنیم، کتاب های استارتاپ های موفق رو نخونیم، قاعدتا خودکارآمدی ما بالا نخواهد رفت و وقتی خودکارآمدی بالا نره، درآمد ما، رشد سازمان ما، رشد شخصی ما توسعه پیدا نخواهد کرد. سومین منبع خودکارآمدی تشویق و بازخورد هست. اینکه کسی بهت اطمینان میده و میگه تو چقدر خوب بودی. اینها وقتی انسان اینا رو میشنوه قوی میشه، خودکارآمدیش میره بالا. به همین خاطر احتمال موفقیت بچه‌هایی که پدر مادرشون تشویقشون کردن خب بیشتر میشه. اگر شما با یه رئیسی کار بکنی که نه تنها انتقاد بکنه ازت، بلکه نقاط مثبتت رو بارها و بارها به روت بیاره، اون رئیس رئیس خوبیه، چون داره خودکارآمدی تو رو هم بالا میبره. میدونم تو میتونی، من در تو اینو دیدم که تو میتونی. این جملات جملات تکان دهنده ای که ما میتونیم به بچه هامون به پرسنلمون بگیم. توی کسب و کار فرهنگ بازخورد مثبت تو اکثر سازمان های ما نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه خب بیشتر رهبران کسب و کار چیز زیادی راجع به رهبری اطلاع ندارن، دوره های رهبری نرفتن، روی رهبری خودشون کار نکردن. هر چی که دیدن به صورت همون ظاهری بوده و توی سازمان‌های دیگه یاد گرفتن. و رهبری موضوعش کاملا با مدیریت متفاوته. رهبری بخش مشترک روانشناسی و مدیریته. رهبر کسی که از نظر روانی تونسته روی خودش مسلط بشه تا حدود زیادی. و خب بازخورد مثبت اصلا اهمیتی توی مسائل سازمان، تو اکثر سازمان‌ها نداره. مدیرهای خیلی کاریزماتیکن که فقط گن میزنن به دیگران، در صورتی که اگر من هم این گونه هستم باید یواش یواش تلاش بکنم که بتونم رهبر مثبت‌تری بشم و بتونم با طرحواره مثبت خودکارآمدی تو یک فضا و اتمسفر مثبت‌تری رو در سازمان ایجاد بکنم. بعد اون وقت میبینم که بازخوردهای مثبت نسبت به خودم هم افزایش پیدا کرد و خودکارآمدی خودم هم افزایش پیدا کرد. یکی از کارهایی که رهبران بزرگ، رهبران اصیل، خب من اون چیزی که تو دوره اسطوره‌ها یاد میدم به آدم‌ها اسمش ALD هست، Authentic Leadership Development، رهبری اصیل. رهبر اصیل کسیه که تونسته مشکلات روانی خودش رو تا حدود زیادی مطلع بشه و بتونه آدم‌ها رو تشویق بکنه. بسیار از رهبران با اینکه میدونن باید دیگران رو تشویق بکنن، اما مشکلات روانیشون باعث میشه که نتونن این کار رو انجام بدن. یک چیزی که باعث میشد صاحب استارباکس پیش بره حضور دوستانش بود که توی خاطراتش میگه، میگه تنها کسانی که منو تایید میکردن و من دلگرمی میدادن دوستانم بودن که تو میتونی. من با اینکه سرمایه گذاری نداشتم، اما این دوستانم به من میگفتن این کاری که تو میخوای انجام بدی تو آمریکا میگیره. ما باید در سازمان بتونیم شرایطی فراهم بکنیم که آدم ها به راحتی بیان ایده هاشون رو در اختیار ما بگذارن، بتونن خلاقیت به خرج بدن. ما نگیم اینا دیوونن، ما نگیم به اینها که شما آدم های رویایی هستین، جاه طلبی هستین. ما اینها باعث میشه که ایده ها خورد بشه در سازمان. چهارمین منبع خودکارآمدی مدیریت حالت روانی و جسمیه. آلبرت بندورو اعتقاد داشت که استرس، استراب یا حتی خستگی میتونه خودکارآمدی رو پایین بیاره و میگفت رهبری که بارها و بارها در طی روز به این فکر میکنه که باید مواظب خودش هم باشه با خوردن غذا، با چیدمان جلسات مناسب، چون یکی از مشکلات رهبرها اینه که جلسات رو اینقدر مجبورن تونتون بچینن، فشار خیلی زیادی از نظر روانی هر روز بهشون میاد. ورزش کردن، خواب کافی، یادگیری خیلی موضوع مهمیه. تکنیک های مدیریت استرس مثل مایندفولنس، مثل تنفس عمیق و خیلی چیزهای دیگه میتونه به شدت رو خودکارآمدی تاثیر بگذاره. برای همینه که ما میگیم رهبرها باید ورزش بکنن، باید خواب خوب داشته باشن تا جایی که میتونن. میدونم خیلی روزها و ساعتها هستش که یه رهبر انقدر خبرهای بد بهش دادن شب خوابش نمیبره، ولی با این حال همه ما میتونیم یکم بیشتر از خودمون مواظبت بکنیم. راجبه شولتز نقل میکنن که او در زمانی که فشار مالی و استرس خیلی بالایی داشت، برای اینکه قدرتش کم نشه، برنامه‌های ورزشی و روتین سلامتی خودش رو حفظ میکرد. 34,000 شعبه در سراسر جهان. و باز هم تکرار جمله اگر به توانایی خودت برای تغییر باور نداشته باشی، هیچ کس دیگه ای هم باورت نخواهد کرد. این جمله از شولتز هست، کسی که استارباکس رو به یک امپراتوری بزرگ تبدیل کرد. بذارین با یک داستان دیگه این چهارتا منبع رو با هم دوره بکنیم. میخوام داستان جف بزوس رو برای شما تعریف بکنم که حتما بارها شنیدین ولی از منظر خودکارآمدی احتمالا بهش نگاه نکردین. سال 1994 بزوس کارمند موفق یک صندوق سرمایه گذاری توی وال استریت بود. زندگیش امن بود، درآمدش خوب بود و بدون ریسک زندگی میکرد، اما یه گزارش ساده توی کارش دید که نشون میداد اینترنت و اقتصاد اطراف اینترنت هر سال 2300% داره رشد میکنه. اینجا نقطه شروع شد. بزوس باور داشت میتونه چیزی بسازه که با این موج عظیم اینترنت همسو بشه. اطرافیانش گفتن تو دیوونه ای، هیچ کس آنلاین کتاب نمیخره. حتی مدیرش توی اون شرکت و اون صندوق سرمایه گذاری بهش گفتش که ببین یه سال صبر کن، بیا این ایده رو بعدن تست کن. اما بزوس با یک تفکری تونست تصمیم بگیره. خودم رو در 80 سالگی تصور کردم، آیا از این که این کار رو امتحان نکردم پشیمون میشم؟ جواب بله بود، پس بعد امتحان میکردم. منبع خودکارآمدی در داستان بزوس چی بود؟ مستری شماره 1. بزوس قبلا تو وال استریت پروژه های پیچیده مالی رو با موفقیت انجام داده بود. اون شرکت های بزرگ رو میشناخت، حتی از صورت های مالیشون با خبر بود. این تجربه های گذشته بهش این باور رو داد که نه تنها از پس ریسک های جدید برمیاد، چون قبلا هم این کار رو کرده و خیلی از آدم های دیگه هم بودن که تونستن این کار رو انجام بدن. الگوگیری شماره 2. رشد سریع اینترنت براش نقش الگو رو داشت. وقتی دید اینترنت واقعا داره جهان رو تغییر میکنه بهش توجه کرد. باور کرد مدل فروش آنلاین حتما میتونه تغییرات بزرگی رو در دنیا ایجاد بکنه. چجوری این فکر به سرش رسید؟ به خاطر توجه بالاش. به خاطر اینکه روی افرادی که داشتن توی سیلیکون ولی کار میکردن تحقیق میکرد. همسر سابقش مکنزی بزوس اولین کسی بود که تشویقش میکرد و میگفت امتحانش کن، پشیمون نمیشی. همین حمایت کلامی نقطه قوت بسیار بزرگی در زندگی بزوس بود. اینم میشه سومیش، یعنی گرفتن تشویق و بازخورد و مدیریت حالت روانی که چهارمین منبع خودکارآمدی است. بزوس از همون ابتدا استراتژی صبر و تحمل ضرر رو تمرین کرد. وقتی همه منتظر سوددهی‌های سریع بودن، اون آرامش خودش رو نگه داشت و گفت ما روی بلند مدت شرط بندی میکنیم. توی گاراژ شروع کرد. بعد از چند سال آمازون فقط دیگه کتاب نمیفروخت، بلکه به فروش همه چیز تبدیل شد و امروز آمازون یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان و به زوستی که از ثروتمندترین آدم‌های تاریخه. و همه چیز از یک باور خودکارآمدی شروع شد. من میتونم این کارو بسازم، حتی اگر هیچکس باور نداشته باشه. خودکارآمدی و شاکله روانی ما یکی از مهمترین سرمایه هایی که هر کدوم شما در کالبد در وجودتون دارین و بعضی وقتا ازش بیخبرین. من خودم تو این شرایط پر ابهام یک جمله‌ای داشتم که با خودم مرور می‌کردم. می‌گفتم هر چقدر شرایط سخت بشه من جزو اون کسایی ام که میتونم از پسش بر بیام. ما اگر این خودکارآمدی وجودمون بیرون بره شاید دیگه کارآمدی نداشته باشیم. امروز این پادکست رو می‌خوایم برای کیا ارسال بکنید؟ می‌خوایم با تیمتون وقتی که این پادکست رو گوش کردن چه تمرینی انجام بدین؟ می‌خوایم باهاشون چه چیزهایی رو تمرین بکنید؟ آیا از امروز میخواین که پازیتیو ریگارد ها، فیدبک های مثبت رو توی سازمانتون افزایش بدین؟ ما خودمون توی جلساتمون تو مؤسسه بارسا و مدارس و مدبران تلاش میکنیم اکثر اوقات با یک خبر مثبت کارمون رو شروع بکنیم. هر فردی که میخواد گزارش بده یک بخش مثبتی رو میگه و بعد حالا سوالات و سختی های کار رو گزارش میده. شما چطور قراره که خود کارآمدی خودتون رو بالا ببرید؟ تا پادکست بعدی فعلا خدا نگهدار.